بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنا على اعدائهم اجمعین. بحث ما در شروط متعاقدین. اولین شرط بنابر ذکر شیخ اعظم انصاری بلوغ ذکر کرده، بنابراین آیا بلوغ شرط صحت بیعه یا شرط صحت بیع نیست؟ در اینجا احتمالاتی وجود داره، اقوالی وجود داره. اول باید توجه داشت به اینکه شروط بیع دو جوره. یه شروطی که در ماهیت بیع عرفاً دخالت داره، مثل قصد انشا، که اگر قصد نباشه انشا نباشه اصل عرفاً بیع محقق نمیشه. یا شروط عوضین مثل مالیت عوضین، که بحث کردیم که چه چیز معتبره، بیع مبادله مال به مال نزد اونها که مالیت را معتبر می‌دانند یا مالیت معتبر نیست. خلاصه بعضی شروط هست که در تحقق بیع عرفاً مؤثره، اون چه مسلم مثل قصد انشاء و امثالا. بعضی های شرط شرعیه، عرفاً دخیل نیست ولی شرع اون را دخالت داده، مثل بلوغ. در نظر به مردم شخصی 13 ساله، 14 ساله، 15 ساله یک روز مانده به بلوغش مثلا بیع انجام بده، عرفاً بیعه. ولی اگر شرع بلوغ را معتبر کرده باشه، تا بلوغ محقق نشه بیع نیست. پس بنابراین ما دو جور شرط داریم، یک شروطی که عرفاً اعتبار داره که اگر نباشه اصلا بیع محقق نمیشه، یک شروطی که شرع معتبر کرده. بلوغ از آن قبیله، چون از این قبیله بین ما و عامه هم اختلاف وجود داره، ما بر اساس فقه اهل بیت علیهم السلام بلوغ را جدا معتبر می‌دانیم، ولی ابو حنیفه اینا میگن نه، بلوغ اگر نباشه ممیز باشه ولی اجازه بده صحیحه که عرض بکنیم. خب این یه مطلب. مطلب دومی که در نقل اقوال ما روز شنبه از چند کتاب قول نقل کردیم، یکی اول قول شیخ اعظم انصاری بود که ادعای اجماع کردن برای اینکه بلوغ اعتبار داره. حتی بحث برد به این که اگر بلوغ نباشه عبارتش مسلوبه، عبارتش که انلم یکنه. بعد از نقل قول شیخ انصاری، الفقه علی المذاهب الاربعه، کتاب اسم به نام الفقه علی المذاهب الاربعه، پنج جلده، از اون اقوال عامه را نقل کردیم. کتاب به نام الفقه و علی المذاهب الخمسه، این کتاب محمد جواد مغنی است، این قول ما را هم چون داره از اینم نقل کردیم. از تذکره نقل کردیم، از جواهر هم گفتیم مطالعه کنید، آدرسش هم عرض کردیم، مفتاح الکرامه. حالا یکی قول شیخ طوسی در خلاف، این را ذکر نکردم اون روز برای اینکه مهمم هست. را شیخ طوسی در خلاف، در خلاف جلد سوم، که می دانید که خلاف شیخ طوسی در 6 جلد چاپ شده اخیراً و در پاورق هم مدارک موجوده. شیخ در خلاف جلد سوم مسئله 294، عمده شماره مسئله است، حالا نه صفحه چون صفحه فرق میکنه، اما مسئله 294، لا یصح بیع السبی و شرائه سواء اذن فیه الولی ام لم یأذن. شیخ طوسی بگه بیع سبی و شراء سبی صحیح نیست، چه این که ولی اذن بده چه این که اذن نده. و به قال شافعی، شافعی مثل ما قائل، و قال ابو حنیفه، این کانه به اذن الولی سخه، اگر به اذن ولی باشه سیر، و این کانه به غیظه وقف علا اجازت الولی، اگر اول اذن گرفته و از جمله سیر، اگر به غیر اذن وقف موقوف به اینکه ولی اجازه بده. دلیل اونا ایشان میگه شیخ توسی ان البیع و الشراء حکم شرعیون لا یثبت الا به شرعین، بیع و شراء حکم شرعی است، ما بر اساس شرع بحث میکنیم و به دلیل شرعی لازم، ولی صفحه ما یدل علی ان بیع السوی و شراء سیهان، در شرع ما نداریم چیزی که دال باشه بیع سوی و شراء سیه، شکم بکنیم این شبه حکمیه است، شبه که منشه شک یا عدم النسه یا اجمال النسه یا تعارض النسه، شکم بکنیم در اینجا اصل بطلانه، اصل عدم انتقال، اصل فساده. و ایزن آنه بعدا شیخ فرموده قولو علیه السلام رفع القلم عن سلاستن عن المجنون حتی یفیق مجنون و عن السبی حتی یبلغ و عن النائم حتی یستیقظ. این عبارت مال شیخ طوسی در خلاف بود. خب بر اساس مشی که در مسئله وجود داره، امام رضوان الله علیه در اینجا، البته این موضوع معلوم شد که ما بگیم بیع سبی صحیح نیست، اعم از این که مستقلن انجام بده یا به اذن ولی باشه، به اجازه ولی باشه، فرقی نمی کنه. منتها یک بحثی هست که آیا مسلوب العباره هست اگر باید دیگری انجام داد. صیغه را این خواند، با یه مشه نشستن با هم صحبت کردن، توافق کردن، ولی به صحیح میگن شما صیغه بخوان، نه تنها اینجا، در نکاح و جای دیگه، آیا سبی عبارتش که انلم یکنه؟ اینجا شیخ انصاری در ابتدای کلامش خواهی اینطور بگه، صاحب جواهری که خیلی بیداد کردن، گفتن به این که بله مسلوب العباره هست و مثل ضروری فقه ماست که مسلوب العباره است، و کسی که فقیه که سهل متفقه هم باشه باید بگه به این که بالاخره با این عبارت ها پیش آمدن، اینقدر شدید و اینطور گفتن. بله حالا خلاصه این بعدن مسلوب العباره بودن را بحث میکنیم. خلاصه طبق روشی که امام رضوان الله داره در اینجا، اول آیه را ذکر کرده، خب باید همینطور باشه، شیخ انصاری این آیه را نداره اصلا، اول آیه ششم از سوره نساء این آیه را ذکر کرده. آیه شریفه این است که وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا و من کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا الیهم و کفا بالله حسیبا. آیه ششم از سوره نساء. خب بهترین راه بحث اینه که ما در هر مسئله فقهی آیه از قرآن داشته باشیم، اون را اول ذکر کنیم، در بارش بحث کنیم، بعد وارد روایات بشیم. دوم اینکه در روایات هم بهترین راه اینه که اول روایات نبوی را ذکر کنیم. یکی اشکالاتی که بعضی از عامه به ما دارن این است که میگن شما در کتاب حدیث خودتون روایات نبوی را مقید نیستید که اول ذکر کنیم، مثلا در کافی، اصول کافی مثلا روایت زیاده ولی مقید نبوده به اینکه اول روایت نبوی ذکر کنه. میگه از امام صادق الان در بین روایت نبوی ذکر میکنم. اونا میگن که شما چرا این کار میکنید؟ بله تا حدی هم قابل توجه این حرف که ما باید همینطور در هر بحث آیه قرآن داشته باشیم، اول ذکر کنیم، در باره اون بحث کنیم، بعد اگر در روایات هم بعد روایت نبوی اول ذکر کنیم، بعد روایات دیگر ائمه علیهم السلام. خلاصه امام رضوان الله علیه در اینجا این آیه را ذکر کردن، در بارش بحث کردن، در مکاسب نیست و در کتب دیگه هست. این آیه مهمه که از سوره نساء آیه دوم اول بخوانیم: و آتوا الیتاما اموالهم. مرسوم بوده کسی که دنیا میرفته در اون طایفه، کسی که برادر میت بوده، عموی میت بوده، یتامای اون میت در اختیار میگرفته و اموالش هم در اختیار میگرفته. گاهی هم خیلی دقت نمی کردن، پرهیز نمی کردن، مال یتیم را با مال خودشون قاطع می کردن یا مال یتیم می خوردن. این چند آیه در اول سوره نساء راجع به همین موضوعه. آیه دوم اینه: و آتوا الیتاما اموالهم. اموال یتیم را به خودشون بدید. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. خبیث را با طیب متبدل نکنید. مال یتیم نسبت به کسی که بی خود میگیره نسبت به این خبیثه. مال خودش نسبت به خودش طیبه، اما مال یتیم نسبت به این شخص خبیثه. وعده عذابم برش داده شده، میگه متبدل نکنید مالتان با مال اون، متبدل کنید. گاهی ممکنه اون شخص بینه که مثلا یک مال یتیم داره، یک مال خودش داره، هر دو مثلا مالن، هر دو فرشن، اما اون فرش از این فرش بهتره. این است که مال یتیم برمیداره فرش خودش جای اون میذاره. خبیث را با طیب به این ترتیب متبدل میکنه. یا مال یتیم نسبت به شما مال خبیثه، مال او را با مال خودتان عوض و بدل نکنید. ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم. مال اونها را با مال خودتان نخورید. انه کان حوبا کبیرا، که این کار، حوب یعنی اسم، گناه، اسم باسای مثلث، گناه بزرگیه. آیه دو تا میاد، میرسه آیه ششم: و ابتر الیتاما حتی اذا بلغ النکاح. خب مال یتیم در اختیار شماست، شما هم ولی هستید، ولی که مال در اختیار شماست، امتحان کنید یتاما را. حتی اذا بلغ النکاح فإن آنستم منهم رشدا فأدوا إليهم أموالهم. اگر آنستم ادرکتم منهم، رشدی از اونها دیدید، مالشان رو بهشان بدید. دو چیز را آیه هست، یکی بلوغه که رشده. در کتاب حجرم فقهای ما در هر دو مستقلن بحث کردن. غیر بالغ محجوره، غیر رشیدن که سفیه اونم محجوره. آیه هر دو شو داره، هم بلوغ رو داره هم رشد داره. در آیه نکاتی وجود داره. نکته اول این است که حتی در اینجا به چه معنا است؟ چون حتی گاه برای عطف میاد، مثل اکل تو سمکتا حتی رأسها، این حتی برای واوه، یعنی سرشون. حتی گوره قایت میاد، مثل اینکه کلو وشربو حتی اتبایل خیت ابیض از خیت اسود من الفجر، ماه رمضان بخورید و بشامید تا خیت ابیض متبین بشه، سفیده صبح. این قایت داره میخواه، این برای شما خوردن جایزه تا سفیده صبح، تا طلوع فجر. اینجا قایت در مقید داخل نیست، برای اینکه وقتی فجر تاله شد دیگه نخورید. خوردن مقیا هست تا اون وقتی که فجر طالع بشه. پس اون اولی حتی برای عطف بود، اکلت سمک حتی رسا. دومی حتی برای قایته، که اون مقیا در قایت داخل نیست، تا حکم قبل از فجر خوردن آشام بدن جایزه، بعد از طلوع فجر خوردن آشام جایز نیست. اینجا حتی به معنی همون قایت و مقیاس اینطور میگه. یتیمها را میگه شما امتحان کنید، امتحانشان بکنید. حتی اذا بلغ النکاح، امتحانشون استمرار داره تا اون موقعی که برسن به حد بلوغ. بلوغ نکاح یعنی بلوغ احتلام، و اون یکی از علائم بلوغ همون احتلام است. و اینها تا به اون حد برسن، به اون حد که رسیدن باز تنها بلوغ کافی نیست. فین آنستم منهم رشدن، اگر ادراک کردید که این علاوه از بلوغ رشدن داره. رشد چیه؟ رشد یعنی تشخیص صلاح و فساد، در امر اقتصادی اینجاست. رشد در امور اقتصادی، تشخیص منافع و مضار رو اینا. رشد در امر سیاسی، تشخیص این که از لحاظ مدیریت کدام یک از این کارا بهتره. رشد در امر فرهنگی، از لحاظ تعلیم و تربیت کدام یک از اینا موثرتره. راست رشد نسبت به امور فرق میکنه. اما اینجا بحث امور مالیه. اینه امتحان کنید تا برسه به حد نکاح، بلوغ. اگر بعد از اینکه بلوغش مسلم شد، اینا هستم میدونم رشدن. رشد را هم در او دیدید. فتفای لیهم اموال هم. در آن صورت اموال در اختیار شما، ولی به ایشان بدید. خب، دو چیز در آیه است که بلوغ است، یکی رشده. امام رضوان الله علیه که اینجا بحث کرده، چهار جور بحث کرده، یعنی چهار وجه. اول این که بلوغ و رشد هر دو تمام الموضوع باشن، یعنی تنها بلوغ که شد مالش بهش بده کافیه، یا رشد. چون رشد و بلوغ آم مخاص من بچه، ممکنه شخصی بالغ باشه رشید نباشه، بالغ ولی سفیه، سفیهه. ممکنه کسی رشید باشه بالغ نیست، 14 سالگی هست، پسری است 13-14 ساله، رشد داره، درس خوانده و تجربه و اینا رو، ولی حد بلوغ نشده. گاهی هم جمع میشن هم بالغ هم رشید، آیه هر دو را معتبر میدانه، هم بلوغ هم رشد. امام رضوان الله علیه بحث کرده در این که آیا تمام موضوع بلوغ دون رشد، تمام موضوع رشد است دون بلوغ، یا تمام موضوع نیست، هر دو جزء الموضوع اند. هیچ کدام از اینا مستقلن کافی نیست. تنها بلوغ کافی نیست، در آیه رشد داره. اگر تنها بلوغ کافی بود رشد ذکر نمیکرد، تنها رشدان کافی بود بلوغ ذکر نمیکرد، هر دوش رو ذکر کرده. بس معلومه که بلوغ تمام موضوع نیست، رشدان تمام موضوع نیست، هر یک جزء موضوع اند. هر دو اگر محقق شد مجموعاً، بلوغ و رشد، فتفای لیهم اموال هم، این ظاهر آیه همینه. خب حالا بازم نکته داره. وابتلوا الیتاما، یتاما را امتحان کنید تا برسن به حد نکاح. به حد نکاح که رسن، اگر رشدم دارن فتفای لیهم اموال هم. حکم بعدی حالا معنا میکنیم، ولی بحث ما در همون جمله های اوله. ولا تأکلوها اسرافاً و بدراً ان یک برو، مال یتیم را نخورید از روی اسراف بی خود. برای شما اسراف و مال اون رو باید خودش رو حفظ کرد. و بداران ان یک برو، بداران ان یک برو منش نیست که شما پیش از اینکه اون به کبر برسه مبادرت میکنید به خوردن مالش، چون به کبر رسید باید به خودش بدید، اما به کبر نرسیده شما تحت اختیار شماست. در تحت اختیار شما، اگر شما غنیین فلیستغنوا، نخورید، حق ندارید بخورید. اگر فقیرید به اندازه کارتان حق دارید بخورید. اینه میخواه بگید ولا تأکلوها اسرافاً و بداراً یک برو، نخورید اموال یتیم ها را به طور اسراف اضافه بخورید، یا بخورید بداراً یک برو، مبادرت کنید به خوردن لعلا یک برو، یا حذراً یک برو، میخواد شما بخورید حذر دارد از اینکه بزرگ بشه و زود از شما بگیره مال خودشه، شما عجله میکنید. پشت سرش چه میگه؟ امکان قلیگر فلیستغفر. هر کس که غنی هست اصلا حق نداره بخوره، باید اداره کنه، ولایت داره و چیز نخوره. و من امکان فقیرن فلیکل مرو، اگر فقیره به اندازه احتیاج خودش بخوره. خب و باز یک حکم دیگه، و ازا دفعت اولم فاشهدوا علیهم، برای خاطر اینکه بعدن دیگه هیچ حرف و بحثی به وجود نیاد، مال یتیم رو بهش شاهد بگیرید. و کفا بالله حسیبا. خب بحث ما در صدر آیه است. امام رضوان الله چهار بحث ذکر کردن، یکی اینکه بلوغ تمام الموضوع، نه با آیه نمیشه، که رشد تمام الموضوع، با آیه نمیشه، یکی این که نه هر دو از اینها جزء موضوعن، بلوغ و رشد هر دو باشن، بله همینطور، این اختیار کردن همینطوره، حتی را منی همون حتی قایت گرفتیم اینطوری. خب ما آیه را اینطور امام هم اینطور معنا کردن. اما یک مطلبی در اینجا هست که این باعث شده به این که بین ما و عامه اختلاف به وجود بیاد و این است که آیا از آیه استفاده میشه به این که این در تحت امتحان شماست تا بلوغش، وقتی که بلوغ محقق شد و رشدم داره اموالش بهش بدید، آیا قبل از بلوغ معامله انجام بکنه تا شما امتحان میکنید؟ باید اینطور باشه دیگه. اینا هم بخوام بگن، چون میگه وقتر یتاما، یتاما را امتحان کنید. یعنی امتحان معنی چه؟ یعنی این بفرستید معامله بکنه و شما هم نظارت داشته باشید ببینید که آیا این رشد پیدا کرده یا رشد پیدا نکرده. تا 15 ساله که شد بلوغ که محقق شد رشد را امتحان کردید، معلوم شده، بعد به شما رو بدید. آیا معاملاتی که انجام بده قبل البلوغه یا بعد البلوغه؟ بله؟ خب جسارت نباشه، ابو حنیفه هم اینطور میگه، برای ما اینطور نمیگه. ابو حنیفه تمسک به همین آیه کرده، گفته خب آیه دلالت داره به این که قبل از بلوغ معامله کرد، این صحیحه دیگه، چون شما فقط نظارت دارید و اون معاملاتی انجام میده، معاملاتی انجام میده تا اون وقت رشدش هم معلوم میشه، بعدن بهش پس قبل از بلوغ معامله کرد تا به حد بلوغ رسید و چون تحت نظر شما رشدش هم برای شما مسلم شد، مالش بهش بدید. پس این معاملات کی واقع شده؟ قبل از بلوغ. پس یدل آیه که قبل از بلوغ با نظارت و اجازه ولی چه؟ صحیحه. این استفاده ابو حنیفه است. فقهای ما حالا در اینکه در الان در بازار چه خبره کار نداریم، حالا من اینجا چی میشه بعد بیدیم سراغ بازار. علی حالا این استدلال ابو حنیفه بود. از این جهت ابو حنیفه گفته که با اجازه ولی معامله صحیحه، ولی ما قائلیم با اجازه ولی معامله صحیح نیست قبل از بلوغ. خب حالا اینه که ما ناچاریم از ابو حنیفه که ظاهر حرفش هم قدری خب جالب به نظر میرسه جواب بدیم. فقهای ما ناچار امام وقتی که جواب دادن، جوابی را از علامه نقلن در تذکره، منظور ما اینه که چقدر فقهای ما نظر داشتن به حرفهای عامه. خب و قال، من اون روز خواندم یک مقدار تذکره، تذکرت الفقها جلد 10 صفحه 11 تذکرت واقعا در چندین جلد چاپ شده، چاپ جدید. تذکرت جلد 10 صفحه 11 الفصل الثالث المتعاقدین میگه و قال ابو حنیفه، همش نمیخونم، و قال ابو حنیفه و احمد ابن حنبل یصح عقد الامیه به اذن ولی، گفتن عقد الامیه به اذن ولی صحیح لقوله تعالی و ابطال الیتامی. خب همین آیه استدلال میکنه به این که یتامی رو امتحان کنید تا زمان بلوغ، بس معامله قبل از بلوغ بوده دیگه، رشدش هم مسلم مالش بشه. خب ولی جواب، حالا علامه جواب میده، الابتلا یثبت به تفویض الاستیام و المماکسه و تدبیر البیع ثم به عقد الولی. میگه جواب اینه که امتحان نیست که بده بچه معامله کنه، تفویض استیام رو بمبار. استیام چیه؟ استیام هم مساومه است که بگونگوی حرف بین مشتری و بایه صورت میگیره، چند میدی، فلانجا چنده، چند خریدی، از این مقدمات را، یعنی استیام با سین استیام. میگه خب ما استیام رو بچه واگذار میکنیم، بگونگو رو این انجام بده. مماکسه، مماکسه اینه که این سعی میکنه به این که کمتر بخره، اون سعی میکنه بیشتر بفروشه. این گفتگوها را ما با نظارت خودمان به اون بچه واگذار میکنیم و تدبیر البیع، تدبیر بیع رو واگذار میکنیم. اما عقد ما جاری میکنیم. علامه میگه ها، میگه آیه دال نیست به این که آیه فقط داره امتحان کنید، امتحان به این نیست که اون بی انجام بده و شما نظارت داشته باشید. داریم نقل قول میکنیم، میگه اینجا اشکال نیست. علامه هلدی فرمان به این که وبتلو به این نیست که اون معامله بکنه، چون ابو حنیفه گفت وبتلو به این نیست که اون معامله بکنه زیر نظر ما، بس معلوم میشه معامله صحیحه دیگه، شارع اینطور گفته، بس معلوم میشه که معامله سبی با اذن ولی صحیحه. ابو حنیفه میگه از یک قایش به این که سبی ممیز معامله صحیحه. علامه میگه نه، آیه نداره که معامله بکنه، داره امتحان بکنید. امتحان به نیست که اون معامله بکنه، نه، امتحان به نیست که ما تفویض کنیم، استیام را به اون تفویض کنیم. استیام مقدمات معامله و گفتگوهای معامله، مواکسه را هم به اون تفویض بکنیم، به اون شخص و تدبیر بیر به اون. اما بعد از اینکه توافق به وجود آمد، کی انشاء میکنه؟ ولی انشاء میکنه. بس اونو انشاء نکرده، اون بی واقعا نساخته. ما داریم حالا نقل قول علامه به این طریق جواب داده. امام رضوان الله علیه همینطور میگن، میگن بله ابو حنیفه اونطور گفت ولی ما قبول نداریم. این میگه امتحان کن، امتحان به این نیست بی که اون عقد رو استاده. بله شما اونجا نشستید، اون به قول شما یه بچه خیلی زرنگی هم هست، 13-14 سال هست، مشتری میان میره، شما این گفتگوها را در نظر بگیرید، چند خریدی، چند میدی، حمل و نقل چطور شده، چطور شده شده، این حرفا رو انجام میدن. تمام که شد، کی صیغه میخونه؟ صیغه و بی را ولی میخونه. آیه دلالت داره به اینکه اون صیغه بچه صیغه خوانده باشه، بچه انشاء بی کرده باشه. بنابراین این تا اینجا مطالعه کنید، تا بقیه ان شاء الله فردا.